بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی هدیه بفر اللهم صل عرض ادب به ساعت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنین اللهم صل هدیه پیشگاه امام امت ارواح طیبه شهدا از صدر اسلام شهدای جنگ و مدافعان حرم و حریم و امنیت و شهدای اخیر و شهدای گمنام ورودی مسجد دانشگاه و همینطور مادر سه شهید مصطفی و مجتبی و مرتضای مشایخی که فردا تشییعش هست در نزدیک شما که انشالله اعلام میکنن اگر دوستان توفیق داشتن شرکت کنن اگر دانشگاه هستن مادر شهیدان مشایخی صلواتی هدیه بفرمایید عرض کردیم خدمت شما که از عجایب روزگاره که در یک موضوعی اختلاف نیست بین گروه های مختلف شیعی به جهت روایات متعدده تصریحات علما اشعار شعرایی که در محضر اهل بیت بودن و منتبعشون از شعرا و علما از سید رضی و مرتضی و شیخ مفید و مهیار دیلمی بگیرید تا اون شخصیت ویژه تقریبی مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین کاشف الغطا تا امام امت در کشف اسرار، رهبر انقلاب در همرزمان حسین، شهید مطهری در مجموعه آثار، از عجایبه که همه یه چیز میگن که تمام انحرافات بین مسلمین از یک انحراف شروع شده. در همرزمان حسین از آقای تحلیل خیلی نوعی داره در این زمینه که این یه انحراف سنگینی است از یه نقطه‌ای در سقیفه آغاز شد و تا امروز همه چی ربط داره جبهه حق هم مقابلش یه امتداد داره این تعبیر مال ایشونه میفرماد اون جایی که دعبل میاد محضر امام رضا علیه السلام و اون قصیده معروف تائیه رو میخونه که فاطمه لو خلت الحسین مجدلا فاطمه جان اگر چشم دلتو میبردی اگه بودی تو کربلا میدیدی پسرتو چجوری رو زمین پرپر کردن میفرماد فقط برای این نیست که چون مادر حسین ابن علیه براش روزه بخونه در واقع میخواد بگه مادر جان تو که اولین انقلابی مقابل جریان انحرافی پرچمدار مبارزه با اون انحرافی پسرت سرباز تو و مقتفی آثار توه پیرو توه حالا که بدن این سرباز زمین افتاده از طرف اون سرباز به سردار جنگ پیغام میدن انقلابی غیر انقلابی نداره اینجا نظر علما مشترکه خیلی در این زمینه مطلب هست گسترده صدها گزاره داریم صریح روایت و کلام علما اختلافی در امت اگر شده در حد زدن دو شمشیر به هم اختلاف دو نفر با هم تفاوت فاحشی که در بعضی اجتهادات رخ داده به اسم دین کشته شدن ریختن خون در حد یک قطره همش از یه جا نشأت میگیره اصل موضوع تسالمه یعنی علارغم مشارب مختلف فکری مناهج مختلف در این زمینه اختلاف نیست چی شده حالا چجوری این انحراف رخ داده دو تاشو دیشب اشاره کردیم بنز فرصتی که داشتیم. یکی عرض کردیم مسئله مهم حکومته. حکومت غصب شد و حکومت که غصب بشه انحراف پایدار میتونه ایجاد کنه، 500 ساله 1000 ساله. و اگر اصلاح کنه، اصلاح پایدار به نسبت میتونه ایجاد کنه، طولانی مدت. همین که من و شما اینجا کنار هم نشستیم شیعه هستیم، محصول جمهوری اسلامی نیستید شما. عمق اندیشه شما، اگر عمق اندیشه ای هست برای جمهوری اسلامی، نه اصل تشیع، اصل تشیع شما به جمهوری اسلامی ربط نداره، به قاجار هم همینطور. ریشه اصلیش مال اولجای توه و مرحله بعدیش مال شاه تحماس به صفویه. اصلا هیچ کلونی مذهبی جایی نیست الا اینکه حکومتی وارد عرصه شد. حکومت مهمه. ضرب سکه به نام یک مشرب توسط یه حکومت مهمه. شما هر منهج فکری که داشته باشی، اگر یک پول قوی داشته باشی، هر خرید و فروش با او انجام میشه. شما حساب کنید روی دلار عکس علامه طباطبایی نصب بود، ببینید چه اتفاقی در دنیا می افتاد. ما دیشب عرض کردیم فرصت نداریم این بخش، این بخش از اون بحث هاییست که خیلی تورم داره، به سه شب قد نمیده، ولی چون خیلی مهمه بهش اشاره میکنیم الان به عنوان آنچه گذشت. که قدر حکومت را، قدر آزادی مذهبی را ما درکی ازش نداریم، درک تاریخی که بدونیم یعنی چی، چقدر میارزه. یه مثال الان عرض میکنم شاید جا بیفته. هم بسیاری از مسئولان درک ندارن. مثال ما به عنوان طنز این بود که با در شاهواری به جای توپ پلاستیکی کسی روپایی بزنه. همون اتفاق الان داره میفته. هم مردم هم مسئولان عمدتاً توجه ندارن این چی هست، این چه قیمتی داره، اندکی میدونند اینو. حتی اونهایی که شهید دادن، مادران شهدا که فداشون بشن، بیش از ما، قابل قیاس نیست با ما پاش وایسادن. ولی چه بسا از اونا بری سوال کنی جامع ندونن که این حکومت یعنی چه. چیزی که از امیرالمومنین غصب کرد سقیفه حکومت بود، ولایت که قابل غصب نبود. حکومت رو گرفتن، حکومت رو گرفتن. ولی حذیفه گفت وقتی زمان پیغمبر رفتم پیش حضرت گفتم آقا ماشاءالله اسلام داره رونق میگیره دا. حضرت فرمود کم یلفظ الاسلام، چند نفرن لا اله الا الله میگن؟ گفتم 500 نفر شدیم. حضرت فرمود مبتلا خواهید شد. بعد حذیفه میگه فبتلینا، مبتلا شدیم، در صحیح مسلمه. فجعل الرجل منا لا يصلي الا سرا. امروز میخوایم نماز بخونیم، بعد مخفیانه نماز بخونیم. شارحین صحیح مسلم رو نگاه کنید، همه توضیح دادن نماز که در مساجد بود. چی نبود؟ نماز به شیوه مطابق 100% شیوه پیغمبر نبود. در اوقاتی که رسول الله میخوند، با اذکاری که میخوند، صلوا كما رأيتموني أصلي، این نبود. و کسی نمیتونست بره مسجد باز خودش نماز بخونه. که حاج آقای امرؤاس میگفت اوصیکم و نفسی عباد الله بتقوى الله، امام جمعه بوده خطبه میخونده. لذا اونی که میخواد به شیوه پیغمبر نماز بخونه تو ساعتش، یه بار مجبور بوده بیاد در نماز جماعت مسجد شرکت کنه که تارک جماعت و صلات مطرح نشه، یه بارم مخفیانه سر جاش بره با همون شیوه درست بخونه. حکومت رو گرفتن، ولی 25 سال که گذشت ابو دردا و انس و ابن مسعود و دیگران گریه میکردن که نماز پیغمبر دیگه دیده نمیشه. حکومت غصب شد ولی نماز از شکلش افتاد. بس شیعه سنی نیست اینجا. شما ببینید کتب فراوانی در این زمینه عامه نوشتن، از وهابیت بگیری تا فقها، به اسم صفت و صلات نبی، شکل نماز پیغمبر. نمیدونن پیغمبر چه تشهدی داشته. چرا؟ این علنی ترین، عمومی ترین عبادت پرشمار، پرتکرار اجتماعی جمعیه. چرا نمیدونی؟ چون حکومت اگر دست امر و آس و یزید و پس و پیشش بیفته، نماز را هم جا به جا میکنه و کرد. حکومت بلده که نمیتونه مقابل پیغمبر بایسته، اون حکومت الفاظ رو استفاده میکنه، محتواش رو تغییر میده. جهاد فی سبیل الله بود پر رونق. الان اگر کتاب های خیلی از آقایون رو نگاه کنید، بنا ندارم اسم ببرم، چون میخوام اسم ببرم باید توضیح بدم، مقارنه کنم، وقت میره، وقتمون کم. میگن در میان خلفای اربعه آن که در جهاد از همه ضعیفتر عمل کرد علی ابن ابی طالب بود. چرا؟ چون وقتی معنای جهاد رو عوض کنی، علی سلام الله علیه اهل جنگیدن برا غارت نبود. نه با روم جنگید، نه با ایران. اون موقعی که فصل جنگ بود، اونها کجا بودن؟ دیکل جن همسی مال قرن دوه میگه جعلو که رابعهم ابا حسنن، تو رو چهارمت کردن یا ابل حسن، ظلمو و رب شفع و الوتری، به خدای شفع و وتر ظلم کردن. و علل خلافت سابقو که و ما سبقو که فی احدن ولا بدری، تو احد و بدر نبودن، به خلافت رسید پیداشون شد، تو دفن پیغمبر هم نبودن حتی. و علل خلافت سابقو که و ما سبقو که فی احدن ولا بدری، اینا اصلا سابقه جهاد نداشتن، سابقه فرار داشتن تا دلت بخواد. اما چون معنای جهاد عوض شد، خالد و امرعاص شدن امیر المجاهدین، امیر المؤمنین، و ابن تیمیه طعنه میزنه که در 25 سال جهاد فی سبیل الله مع الکفار شمشیر علی در نیام بود. معنای جهاد که عوض بشه، نکول رو به امیر المؤمنین نسبت میدن و امارت جهاد رو به امرعاص. این همون حک شدن دیشبه. معانی عوض میشه، الفاظ سر جاشه. این همونی است که پیغمبر فرمود ان منکم من یقاتل علی تأویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله. شیعه و سنی هم قبول دارن. من جنگیدم که بگم این کلام الله و اون بت پرسته نمیپذیرفت که این کلام الله. حالا دو طرف میپذیرن کلام الله، اما در معنای آیه اینقدر متفاوتن که قابل جمع نیست دیگه. و حکومت از یک نظر دینی حمایت میکنه و حذیفه میگه من اگه بخوام نماز بخونم، مجبورم مخفیانه نماز بخونم، و دیگران ناله میزنن نماز از دست رفت. شما حدیث مفصل بخوان از این مجمل که اون حجی که یه بار دو بار بیشتر انجام نشده چقدر دست رفت، اون که نمازه. و اگر نبود صادقین علیهم السلام که جای مفصل ما توضیح دادیم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مهدوی رو، تو همین مسجد یادم یه وقتی روز شهادت اینو بحث کردیم که شیوه صادقین علیهم السلام چه بود که بتونن با اون انحراف بزرگ مبارزه کنن. اینا به یه ماجرایی خوردن، به اینکه چجوری باید این روایاتو برگردونیم به پیغمبر اکرم، حالا داستان داره. حکومت که بیاد سر کار، منبری میشه ضحاک ابن قیس، همون کسی که هر جا میرفت زنان باردار بچه سخت میکردن، امیر جیش قارات معاویه. امیر جیش قارات چی کار میکردن؟ مثل همین داعشی ها یه جور میزدن، میکشتن، میترکوندن که دف شهر بعدی هیچ کس مقاومت نکنه. زنانو بردن در یمن، زنان شیعه امیرالمومنین رو بردن در یمن، پاهاشون رو برهنه کردن، بردن بازار، مردا بپسندن، فروختن.
این فرمانده سپاهه، این همون کسی است که بر معاویه نماز خون دفع کرد و حکومت رو به یزید تحویل داد. ضحاک ابن قیس، امیر لعنش میکرده بعد از نمازش سلام الله علیه. و این منبری کاخ معاویه و مسجد جامع بنی امیه است. حکومت میگه این منبره، منبر تراز ضحاک ابن قیس، منبر تراز زمان عمر ابن خطاب، کعب الاحبار، کعب ابن ماطه همیری. حکومت ارزشا رو عوض میکنه، معلومه الفاظ رو دست نمیزنه. جهاد سر جاشه، جهاد سر جاشه، ولی به چی میگیم جهاد؟ آوردهاش چیه؟ دستاورداش چیه؟ نتایجش چیه؟ چه اخلاقی تو جامعه ایجاد میکنه؟ امیرالمجاهدین کیه؟ پرچمدار کیه؟ صاحب رایت کیه؟ نمادش چیه؟ شما یه حاج قاسم داری رحمت الله علیه، خدا انشالله انتقام از خون او رو در زمان ما که ما هم ببینیم محقق کنه. چقدر خاطره عجیب داری از تعاملش با مردم، چقدر حاج قاسم کمه تو مسئولای ما، نه؟ جاش خالی نی؟ تو این سماخ جاش خالی نبود، احساس میکرد یکی باید بیاد، حتما نباید اون نفر اول حرف بزنه، یکی باید تو این پایین ترا بیاد حرف بزنه و مردم احساس کنن مال یه جریان خاص نیست. جاش خالی بود، نه؟ خدا لعنت کنه اون موزرد لنده رو. حالا شما یه وی آدمی که رفته یه جای خونه خالیه تو جنگ، نامه نوشته آقا ما اومدیم خونه تون، ها؟ حاج قاسم درس دینی خونده بود، مجتهد بود؟ نه بابا، اینا اگر کسی اهلش باشه کف فهم از رفتار امیرالمومنینه. حالا نگاه نکنید یکی مثل من ول معطله. حالا حساب کنید رئیس دزدار رو بذارن فرمانده سپاه قدس، چی میشه؟ این مدافعان حرم چه شکلی میشن؟ خاوری رو بذارن فرمانده سپاه قدس، باور کنید به خاوری من جسارت کردم، خالد ابن ولید و مغیره و امراس و اسمش جهاده دیگه، جهاد میرفتن، فتوحات، همه به گند کشیدن مفاهیم و حکومت عوض شد، ولی تمام مفاهیم دینی نابود شد. در فتح قسطنطنیه یزید بن معاویه امیر جیش بود، بعد دید جنگ زیاده، بیماری پوستی شبه کرونایی مثلا اومد، تاول میزدن، رفت ده بغل، دوتا مادمازل هم با خودش برده بود، اونجا مشغول بود. برید آثار رو نگاه کنین، ببین تو قرن چهارم پنجم نوشتن یا ننوشتن که پیغمبر فرمود اول جیشن یغزو قسطنطنیه فهو مغفور لهم. یه سر به صحیح بخاری بزنید، اولین سپاهی که میره به سمت قسطنطنیه اینا گناهانشون مورد بخششه، اینا مثل اصحاب بدرن. امیر کیه؟ حضرت یزید ابن معاویه. یعنی به گند کشیدن جهاد و به گند کشیدن پرچمداری و جنگ هم نکرد اونجا اصلا دامل لا اله الا الله. نمیشه گفت مفاهیم جهاد بود. چه جهادی؟ اوجش اینه که من بارها عرض کردم تیتر خواستن بزنن برای این سرداران تو کتب روایی ذیل این عنوان باب بندی کردن، برکت و مال المجاهد. از بس اینا پول در آورده بودن، با تبر و طلا رو تقسیم میکردن، باید با دین توجیه میکردن، بودن مال مجاهد برکت داره. حاج آقا عبدالرحمن ابن عوف با تبر طلا رو تقسیم میکرد، سید المجاهدین، عنوان سر جاش بود، نابود کرد، فرمود که تو می جنگی برای تأویل قرآن، یعنی این نه این جهاده، نه اون امیر مجاهدینه، نه اون فتحه، نه اون غنیمت مشروعه. یکی از جهاتی که اهل بیت علیهم صلوات الله تو بحث عدم مشروعیت که یه بحث‌های خطرناکی داره از نظر اجتماعی، که این جنگ بی‌اذن، فتوحات داره، غنیمت داره، بعد اقلش خمس داره، خمس و ندن، مالکیت این کنیزها و حلیت ارتباط با اونها مشکوک، فرزندان مشکل پیدا میکنن. واضح نمیخوام افتن روایت فراوان داره تو فرق. چرا اهل بیت این کار رو میکردن؟ آقا شما مفهوم همه به هم ریختی. شما میبینید این شبهه انقدر زیاده که تا زمان امام هادی، امام هادی سلام الله علیه میخواد رفع شبهه کنه از امیرالمومنین. وقتی مفاهیم عوض میشه، پاکدستی امیرالمومنین، بی ارزگی و دزدی معاویه زرنگی تلقی میشه. زرنگی بهتر از بی ارزگیه. یعنی تو چرا ارزه نداری؟ انگار مثلا 23 ما یه مسابقه برنامه بذاره بره یه مسئول پاکدست پرکار، امیرالمومنین که کسی نمیشه، کفشش هم کسی نمیشه، حالا یه مسئول پاکدست خوبه درجه یک پیدا کنیم، میگه خاک بر سرت کنه. اون یاد بگیر دو سال مسئولیت گرفته، 1000 میلیارد پول داره، اینقدر انقلاب در مفاهیم رخ داده. والله ما معاویت رو به ادهامنی لولت تقا برای چی باید این جواب، برای چی جواب بده به جامعه؟ هی به امیرالمومنین تو چی میگی؟ معاویه رو ببین. امیر رو توبیخ میکنن نه معاویه رو، چون حکومت میتونه مفاهیم رو منقلب کنه، جابجا کنه، اینو شیوه زندگی کنه. مردم حالا مطالبه میکنن. معاویه قبل از معاویه مردن هم رفتن یقه امیرالمومنین گرفتن، تو چرا شبیه اونا عمل نمیکنی؟ مطالبه میکنن، چون دینشونه. دین اینه، الان دین این شکلیه. خوبا سعی میکنن به اونا شبیه بشن، اون چیزی که قطعا جبهه باطل دنبالش. تو جمل ابن عباس میگن حبر الامه، مفسر امت، آدم مهمیه. اومد گفت آقا اونا عایشه رو دارن میبرن، تو هم بیا ام سلمه رو ببریم، کم نیاریم، هدف مهمه. وسیله رو توجیه میکنه. امیرالمومنین این کار نمی کنه، این کار نمی کنه. دیگر میگن نگاه کن، از ظرفیت ها استفاده نمی کنه. این ظرفیت نیست، این حرامه. علی سلام الله علیه 1400 سال شیوه حکومتش از افسانه های دنیا جلوتره. مسابقه بذاریم شما یه افسانه از حکومت یکی بگید، منم از امیرالمومنین میگم از افسانه ها جلوتره. میدیده اینکه علی مثل معاویه عمل کنه، که اصلا معاویه حاضر بود در صفین شکست بخوره ولی علی مثل اون عمل کنه، تمام بود، علی میشد معاویه دیگه. شکست از این بالاتر، صد بار کشته میشد انقدر برای معاویه نمیارزید. یعنی صد بار امیرالمومنین میکشتن انقدر نمیارزید که امیرالمومنین شبیه او عمل کنه. بیا فرقی نیست، عمر و علی، ابوبکر و علی، معاویه و علی، فرقی نیست، تمامه تمامه. این بالاترین جذب دنیا بود، به جای اینکه مسخلت ابن حبیره رو جذب کنه، به جای اینکه عبیدالله ابن عمر رو جذب کنه، علی رو جذب کرده بود. نمی کرد امیرالمومنین، ولی نمی فهمیدن، توبیخش می کردن دوستان درجه یک و نزدیکش. آقای دو ماهی معاویه رو سر کار نگه دار، این همون ادبیاته. من تأیید کنم که معاویه شایستگی دارد حاکم باشه، خطبه جمعه بخونه، امامت جماعت کنه، قاضی باشه، بعد دیگه چی دارم؟ ابن عباس هم مشورت میده، فقط مغیره نیست که مشورت میده. ابن عباس نماد اینه که وقتی حکومت فرهنگی میسازه، خوبان هم درک نمی کنن. این مثال رو شاید صد بار من گفتم، ولی بهترین مثال این موضوعه که حکومت وقتی انحراف ایجاد میکنه، انحراف رو میبره تو سطح عموم، تبدیل میکنه به یک شیوه زندگی، سنت، آیین، روش. به قول شیخ سعد رحمت الله علیه، تقیه از این مردم سختتر از حاکمانه دیگه، چون همش پیشتن. و هی شما رو نهی از منکر میکنن که چرا به دین عمل نمیکنی. ان منکم من یقاتل و الات، باید بجنگی که آقا این اصلا اسلام نیست، این اصلا اسلام نیست. حضرت وقتی میخواستن برن صفین بجنگن فرمود انفرو، انفرو یعنی پشید را بیفتید، انفرو الى اعداء الله، اعداء القرآن، اعداء رسول الله و اعداء سنه. عمار وایساد، اینو آقام تعریف کرده، عمار وایساد نگاه کرد و عجب، یادش بخیر، همینا ما بودیم تو احد، همون پرچم بود و ابو سفیان اینا، ما با همینا همین ور بودیم. این عبارات آقا تصریح کرده که جنگ امیرالمومنین و معاویه جنگ ایمان و کفر، توحید و شرک بود، همان احد بود، یعنی احد پیریم بود، فرمانده هاش عوض شده بودن. معاویه ممثل ابو سفیان، امیرالمومنین ممثل رسول الله، در حالی که سپاه معاویه تو صفین 500 قرآن داشتن وقتی میخواستن به نیزه کنه. الان چند نفر قرآن به خودشون هم راه آوردن؟ دست بلند کنین، اونی که قرآن باشونه چند نفره؟ ببینید تو این 500 تا یعنی چی، نگاه کنین، بچه حزب اللهی هم هستی. سپاه معاویه 500، اون موقع صحافی و ساخت قیمت و خطی بود، بعد یکی می نوشت چاپ نمی شد که، ولی میگه جنگ ایمان و کفر، توحید و شرک. منتها خطر چی بود؟ خطر این بود که اون کفر و شرک در لباس ایمان بود، خطبه می خوند، آیه می خوند، تطبیق می کرد، قال رسول الله می گفت. معاویه که هنرمند بود اومد تو مدینه داد زد، مردم جمع شدن تو مدینه، چون اصحاب بودن میخواست بگه ما هم بالاخره سری تو سرا داریم، قدری پیغمبر رو دیدیم، داد زد، مردم جمع شد گفتن چی شده؟ گفت از پیغمبر شنیدم عذاب بر امت ناز در مسند احمد هست، من خلاصه دارم میکنم، پشت سر زنا قلمبه است، یعنی مثلا زنا موهاشون رو جمع کردن چادر که میزن پشتشون قلمبه شده. خود طاغوت بت اعظم اومده رو منبر پیغمبر میگه آی پشت سر زنا قلمبه است. قلب مفاهیم، این قلب مفاهیم. میخواست بگه که من خیلی مثلا، امیر فرمود انفرو الى اعداء الله، حکومت مهمه، میتونه تخدیر کنه، میتونه تصویر سازی کنه، مدیریت احساس کنه، مدیریت تصویر کنه، و کرد. اولویت ها رو عوض کنه که کرد. موضوعی که امروز تو جامعه مطرحه دست حکومته که چیه؟ چون بینید تو تاکسی میگی چه خبر؟ اون همون چیزاییست که حکومت خواسته، حالا یا با توانایش یا با ناتوانش اوناست. موضوعات دیگه از رونق میفته. مثلا الان کسی از قیمت تروب قرمز بحث نمی کنه. آقا تروب سفید کیلو 16500 تومن، تروب قرمز 1700، نه؟ ارزش علم، با این یه نیم کیلو تروب هم نمیدن. این کار حکومته. اگر بر به کسی نمیخورد، یه تاریخ مغول بایس میخوندن، تاریخ هولاکو و اولجای تو ببینیم اونا فرهنگ دوست بودن یا ما. ما خیلی قدرناشناسیم نسبت به این فرصتی که داریم. از روپایی گذشته، اون دور شاهوار که دیشب عرض کردم باش برگردون میزنیم، از روپایی گذشته توجه نداریم این چیه. دشمنمون خوب میدونه، دشمن ما خوب میدونه، باقیش انشالله بعدن.
انحرافی ایجاد کردن، مستمرن ادامه داره، طرفدار داره، رگ گردنا ورم میکنه برای دفاع از اون انحراف. دیگه چی میخوای؟ سهل ابن حنیف اومد به امیرالمومنین اعتراض کرد، باسه چی به من و بردهی که پیروز آزاد کردم یه جور پول میدی؟ کسی که وقتی مرد امیرالمومنین به اون نماز میخوند گریه میکرد، از محاسن مبارک امیرالمومنین اشک میریخت. خدا انشاءالله روزی کنه بود و نبود ما برای امام زمان سلام الله علیه مهم باشه. دلم نمیاد بگم مردم امام زمان برام گریه کنه، فدا سرش، سر خم می سلامت شکند اگر سبویی، ولی کاش براش مهم باشه. سهل و امیرالمومنین گریه میکرد، از محاسنش اشک میچکید. نماز که تموم شد، آدم مهمی از نقباس، کسی که حضرت میخواست جای معاویه بفرستت شام، در این قواره بود. حضرت دیدی عده تازه اومدن، بعد هم نامه نوشت، بعد از خودش فرماندار مدینه کرد او رو، بعد نامه نوشت دلم برات تنگ میشه، بیا پیش خود، یکی دیگر میگذاریم اونجا. دو سه نفر هستن امیرالمومنین، فرمود بیا پیش خودم باش، اونجا یکی میگذارم. بعد این یا شهید صفینه یا جانباز صفینه، بعدش از دنیا رفت یا بعد از صفین، اختلاف، احتمالا شهید صفین. حضرت نماز میخوند گریه میکرد. نماز که تموم شد، نماز میت، دید یه تعداد جدید اومدن، فرمود اه شما از فوز نماز بر سهل عقب موندید، بیا دوباره میخونم. دوباره نماز خوند، گریه میکرد 5 بار. این آدم عاقبت به خیر، رفیق امیرالمومنین. اون اولای حکومت گفت آقا به منو بردم داری یه قدری میدی، اومد اعتراض کرد. البته تا حضرت فرمود من در بین فرزندان اسماعیل هم ندیدم اونا بر مردم از نظر مالی که مثلا یه پول بیشتری باید بدیم، چه برسه به تو. بلافاصله گفت غلط کردم. ولی اینی که اعتراض کرد نشون میده اگر آداب و سنن و روش و شیوه رو عوض کنن، خوبان هم عادت میکنن. به یه نفر از اول انقلاب ما 5 میلیون بدن، بعد الان صداش کنن بگن بعد ما 5 میلیون بهت میدادیم، از این به بعد 5 تومن میدیم، ما 45 تومن قبران باید برگردونی. این حزب اللهی بمونه خیلی بعید. وا چرا داری که حقوق من چرا کم؟ اعتراض کرد. طبیعیه، عادت کرده بودن. 20 سال شما با یه شیوه زندگی کنی، باید میشه تغییرش داد. دینم تغییر میکنه، آداب اجتماعی هم تغییر میکنه. خشونت عرف میشه. دعوا کردن و یقه کشیدن عرف میشه. حالا باقیش طلبه تو. وقتی به حضرت زهرا حمله کردن هنوز عرف نبود. بعد از شهادت حضرت زهرا عثمان رو فرستادن پیش امیرالمومنین، گفتن میخوان مقابله با بعضی از حمله های دشمن خارجی بکنه، حکومت کسی نمیره، بیا بیعت کن. در افسانه ها کسی دلسوزی امیرالمومنین ندیده. خودش هم فرمود خشیت و ان لم انصر الاسلام و اهله، دیدم کار به جای رسیده، نظام اسلام افتاده دست طاغوت و الان اگر اینو من جلوی اون حمله کمک نکنم حفظ بشه، اسلام از بین میره. لذا مشورت داد اینو شکست نخورن. اضطراراً آمد اعلام بیعت کرد، یعنی من دیگه با شما درگیر نیست. نه اونا به حضرت کاری میدادن و کاری داشتن، به قول معاویه لا یسلعانهی علا سره ما، اصلا تو هیچ کار مهمی دخالت نمیدادن و حضرت هم دنبال این نبود. اما اونجایی که دید مردم نمیرن، طاغوت هم سر کار باشه، مرز مسلمین به خطر بیفته، امنیت مسلمین، نوامیس مردم، اون یه موضوع دیگه است. بیعت اضطراری کرد، نه حقیقی. اما زمان بعدی دیگه اینطور نشد، دیگه عادی بود، راحت. همه با ولو ترسیده بودن با یزید بیعت کردن. صدا هم از کسی در نیامد، به مرور جا افتاد، عادی شد. این امشب خیلی شب سختیه برای فرزندان حضرت زهرا، برای خود امیرالمومنین. فهمید بلایی سرم آوردن که مؤمن اگر بفهمه تا زنده آتش میگیره. یک دهو فی ها مؤمنون حتی یلقا ربه. مؤمن تا زنده است دلش گر گرفت. فاطمیه اول و دوم اینا نیست. به قول دیکلجن میگه اصبحت و جمع بلابل صدری، انگار که دارم رو آتیش را میرم، انگار تو شکمم زغال روشن کردن. و ابیت و منتویان علل جمری، انگار پتو و رخت خوابم از زغال گداخته است. ان بخت و یومن طل فیه دمی، حرف بزنم گردنم رو میزنن. ولی ان کتمت و یفق بهی صدری، بخوام سکوت کنم سینم داره پاره میشه. از چی؟ مما جناه و علا ابی حسن، اینقدر که به علی ظلم کرده اسمم میبره، میگه فلانی و صاحبش فلانی. فهمود یک دفعه فیها مؤمنون حتی یلقا ربه، همش مال اینجاست دیگه. من خلاصه میکنم، فرصت نیست. این روزای پایانی حتی نمیتونست بنشینه، صدا جوهر نداشت، با اشاره حرف میزد، در بستر افتاده بود، توان نشستن نداشت. در یه نقلی هست که در حد دوبار سه بار سر نمیتونست جا به جا کنه. 18 سالش هم بیشتر نبود. بچه هم 4-5-6 ساله بودن دورش نشسته بودن. وضعش وخیم بود این روزا. عباس عموی پیغمبر خواست بیاد عیادت، امیرالمومنین مال همین لحظاته. پیغام داد انها ثقیله، وضعش وخیمه، نمیتونیم مهمان بپذیریم، نمیتونیم مهمان بپذیریم. بچه ها اینو فهمیده بودن، بچه ها دیده بودن که بابا کنار حیات خونه داره تابوت درست میکنه. بچه ها طعنه عایشه رو دیده بودن که اومد از لای در نگاه کرد، گفت نمیدونم دارن انگار کجاوه عروس درست میکنن. در آثارشون هست به سند معتبر. کجای دنیا به تابوت مادر 18 ساله میگن کجاوه عروس، پناه بر خدا از این همه حقد و کینه. بچه ها میدیدن بابا داره تابوت درست میکنه، میدیدن دائم سر فاطمه رو به بر میگیره گریه میکنه، میدیدن داره وصیت میکنه. وقتی احتمال میده، احساس میکنه که انقریب مادر از دست میده، همه دور مادر نشسته بودن، چیزی حواسشون رو پرت نمیکرد. حرفم اگه باهاش میزدی دائم بر میگشت مادر رو نگاه میکرد، چون در همین حد که رو برگردونه نمیدونست بار بعد نگاه کنه هست یا نه. مادر رفتنی شده بود، مثل فردا روزی که شد لابد نمیخواست بچه ها ببینن، میخواست امیرالمومنین رو کمک کنه. از سلما کمک گرفت، حالا تو بعضی نقلا اسماءه، تو بعضی نقلا خواهرش سلما بنت امیسن هر دو. به سختی یا به حالت نیمه نشسته در آمد، تکیه به دیوار، لباسا رو عوض کرد، خونها رو شست. میدونه علی دست تنهاست، میدونه شستن زخم‌ها برای امیرالمومنین ویرانگره، خواست کمک کنه مولا رو. لباسهاش رو عوض کرد، ننوشتن دیگه دست به سر بچه ها کشید یا نه، ولی لباس بچه ها رو هم عوض کردن. حسنین علیهم السلام دیدن مادر امروز بعد از مدت‌ها نیمه نشسته، گفتن میریم مسجد دو رکعت نماز بخونیم، خدا انشاءالله میخواد مادرمون رو شفا بده. من فکر میکنم نمیخواست بچه هاش ببینن، به اندازه کافی دیده بود حسنش، حسینش. تا بچه ها رفتن مسجد فرمود یا سلما منو رو به قبله کن، پاهامو رو به قبله کن، پارچه رو من بکش. لحظاتی که گذشت بیا جلو منو صدا بزن، جواب ندادم علی رو خبر کنی، اون میدونه باید چه کار کنه. این بیچاره عقب ایستاد مضطرب نگران. لحظاتی گذشت، آمد جلو روبند و برداشت. تو بعضی نقلای متأخر میگه دید دست راستش رو صورتش گذاشت. میدونه امیرالمومنین این روبند رو کنار میزنه. صدا زد: یا بنت رسول الله، کلمینی یا فاطمه الزهرا. جواب نداد، روبند رو برگردون. مضطربه، چی بریم به امیرالمومنین بگیم؟ خدا انشاءالله هیچ وقت ناامیدتون نکنه. میگه تا برگشت به سمت در، دید این دو آقازاده نگران بودن، نمازو خونده نخونده برگشتن. تا سر وارد خانه شد، امام حسن اول بستر رو نگاه کرد. توقع داشتن نشسته باشه، نه خوابیده، نه پارچه رو صورت. فرمود: یا سلما ما یونیم و منافی ها به ساعت. درد داشته، تو خوابش برد به این زودی. او هم نتونست مقاومت کنه، گفت: ماتت امک و ما فاطمه، مادرتون راحت شد. میگه نگاه کردم، دیدم این دو آقازاده دو امامن، گوشواره های عرشن. سمت مادر برن مثل بیادبا نیستن. هر بچه‌ای بگن مادرت تمام کرد، نمیتونی کنترلش کنی. ولی اینا آرام آرام، امام حسین پشت سر امام حسن، آرام آرام اومدن محضر مادره. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میگه آرام روبند و کنار زد. یه بار آرام صورت مادر رو بوسید. آرام، شاید چون هنو باور نکرده این صورت مجروحه، آرام بوسید. صدا زد: کلمین یا اما فان ابنک الحسن. دو سه بار تکرار کرد. همیشه خودشو نسبت به امام حسین سپر میکرد. هر جا درد سر بود امام حسن بود. مروان و امیرالمومنین جسارت کرد، امام حسین اومد جواب بده. فرمود: حسین جان به تو هم چیزی بگه من اذیت میشم، خودم جواب میدم. اما اینجا ناامید شد، برگشت به امام حسین، گفت: تو بیا. فجاء الحسین فوضع خده تحت قدمیها، صورت کف پای مادر گذاشت. کلمینی یا اما فان ابنک الحسین.